اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار ساعت. رئیس جمهور اندونزیا روز یکشنبه به ساحه سونامی و زلزله زده آن کشور رفت تا شخصاً وسعت تخریبات را بررسی کند. جوکو ویدودو به سربازان اعزام شده به منطقه برای کمک‌های بشری گفت که برای کار شبانه روزی باید آماده باشند. تلفات ناشی از زلزله و سونامی در اندونزیا به 832 نفر رسید و به گفته مقام‌های آن کشور با ادامه تلاش‌های نجات در محلات که ارتباطات مواصلاتی و مخابراتی آن قطع است، بیمان می رود که آمار تلفات بیشتر از این باشد. این زلزله با شدت 7.5 درجه ریکتر که شام جمعه دو شهر مرکزی اندونزیا را در جزیره سولاویسی تکان داد، سبب ایجاد سونامی بزرگ در بحر با امواج به ارتفاع 6 متر و سرعت 800 کیلومتر در ساعت شد که به گفته مقام‌ها سبب تخریبات تا مسافت 300 کیلومتری گردید. به گفته مقامات اندونزیایی، با وجود آنکه عملیات جستجو و نجات قربانیان ادامه دارد، میزان بلند ویرانی‌ها به شمول قطع شدن ارتباطات مواصلاتی این عملیات را در بعض از ساعات با کندی روبرو ساخته است. تجدید ساختار خط رای آهن که در دوره استعمار در پاکستان اعمار شده بود و شهر بندری کراچی را به پشاور وصل می کرد، به خاطر مصرف گزاف آن پاکستان را واداشته است که روی آن دوباره فکر کند. پروژه جاده ابریشم که با قرضه حکومت چین تمویل می شود، در حکومت جدید در اسلام آباد با مخالفت های موجه شده است. عمران خان، صدراعظم جدید پاکستان، در مورد افزایش قرضه های کشورش ابراز نگرانی کرده، می گوید پاکستان باید خودش را از قرضه های خارجی بیرون سازد. خبرگزاری رویترز گزارش می دهد که سرد شدن اشتیاق برای سرمایه گذاری های چین در پاکستان، مشابه بر نگرانی های دولت های جدید در سریلانکا، مالزیا و مالدیف است که به خاطر معاملات حکومت های قبلیشان با چین نگرانند. حکومت پاکستان میگوید تمام قراردادهای مرتبط به جاده ابریشم باید تحت بررسی دوباره قرار گیرد، زیرا هم بهای آن گزاف است و هم به چین امتیازات بیشتر میدهد. تحلیلگران میگویند جلب و جذب سرمایه گذاران دیگر به غیر از چین برای پاکستان دشوار خواهد بود و دو گزینه برای اسلام آباد باقی میگذارد که یا به افزودن به قرضه هایش در چین ادامه دهد و یا اینکه این پروژه را مسدود کند. محاکمه ویژه‌ای که در ایران برای رسیدگی به تخلفات مالی دایر شده است، 3 نفر را به جرم فساد به اعدام محکوم کرده است. خبرگزاری ایرنا به نقل از غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه ایران، گفت که این 3 نفر جزء 35 مظنون هستند که اخیراً محاکمه شدند. اژه‌ای گفت که باقی متهمان تا 20 سال حبس محکوم شدند و می توانند استیناف طلب شوند. این در حالی است که معاملات با ارز خارجی و سکه های طلا در ایران افزایش یافته و مقام های آن کشور در ماه جولای یک مرد را که 2 تن سکه طلا با خود داشت بازداشت کردند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی که علیه حوثی‌ها در یمن می جنگد موفق شد دسیسه حمله با 2 قایق مملو از مواد انفجاری را که از راه دور کنترل می شد خنثی سازد. SPA، رسانه خبری دولتی عربستان سعودی، با نشر این خبر گفت که نیروهای بحری آن کشور صبح روز یکشنبه متوجه حرکت این قایق‌ها به جانب بندر جیزان شده و جلو آن را گرفته و قایق‌ها را از بین بردند. حوثی‌ها می‌گویند حملات آنها بر عربستان سعودی واکنش در برابر حملات هوایی طیاره‌های ائتلاف به رهبری عربستان سعودی است. و منطقه خودمختار کردستان عراق روز یکشنبه رأی‌گیری در انتخابات پارلمانی را برگزار کرد. این انتخابات یک سال بعد از همه‌پرسی استقلال کردستان عراق برگزار می شود که در آن اکثریت رای دهندگان به جدایی کامل از عراق رأی دادند، اما با واکنش تند بغداد رهبران کردی عمیقاً منقسم گردیدند. بیش از 700 نفر خود را برای 11 کرسی پارلمان کاندید کرده و حدود 3.5 میلیون کرد در این انتخابات واجد شرایط رای‌دهی می باشند. از 111 کرسی پارلمان کردستان عراق 11 کرسی آن به اقلیت‌های مذهبی و قومی اختصاص یافته است که 5 کرسی برای مسیحی‌ها، 5 کرسی برای کاندیدان ترکمن و 1 کرسی دیگر برای جامعه ارمنی آن ساحه تعیین شده است. با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های ارجمند، با عرض سلام، لیلا ماهبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان و جهان در برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای امریکا. با تازگی خدمات بانکی آنلاین در بخش تحویلی مصارف برق از جانب مؤسسه برشنا افتتاح گردید و به کار انداخته شد. نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد ایجاد سهولت های خدمات بانکی آنلاین و چگونگی تحویل دهی صرفیه های برق از سوی کسانی که با آنلاین دسترسی ندارند با وحیدالله توحیدی سخنگوی شرکت برشنا انجام داده است که به توجه رسانیده می شود.
جناب آقای توحیدی، خدمات آنلاین بانکی که در بخش تحویلی مصارف برق به تازگی افتتاح شده چه تسهیلات را برای برشنا مؤسسه و مشتریان فراهم می سازد؟
با ابتکار در افغانستان برشنا شرکت با بانک محترم عزیزی قرارداد صورت گرفت تا هر آن مشترک ما که در بانک عزیزی اکاونت داشته باشند یا حساب داشته باشند، حساب پولی خود، اونا ضرورت ندارن که برن یکی از بانک ها و یا هم در بانک عزیزی برن اونا تحویلی صرفی برق خواهد کنند. اونا میتونن آنلاین با انستال کردن یک اپلیکیشن بسیار ساده در موبایلشان که از طرف عزیزی بانک برشان انستال میشه، اینا میتونن در خانه خود از اکاونت خود اتوماتیک پول صرفی برقشان اینا تحویل کنند. اگر اینا پول صرفی برق خود را به عزیزی بانک هم تحویل میکنند یا هم خودشان تشکیل میبرند، اما یک کد نمبر یا حساب نمبر خودشان که در روی بلشان است او را اونا میتونن از روی استفاده میکنن و بانک هم از روی حساب نمبرشان، ما هم از روی حساب نمبرشان این را میشناسیم.
به مشکل کسانی که در منازلشان به انترنت و یا آنلاین دسترسی ندارن چگونه رسیدگی خواهد شد؟
چندین مسیر ما سهولات داریم.
بله.
اگر کسی نمیخواد که آنلاین در خانه خود تحویل کنه، اونا میتونن با بانک ها تشریف ببرن، با بانک ملی، با بانک پشتنی، با بانک عزیزی، با بانک هر بانکی که در افغانستان فعالیت دارن، ما همراه همگیشان قرارداد داریم. اونا میتونن به هر یکی بانک ها برن و صرفی برق خود را دوباره تحویل کنن، هیچ مشکل هم نیست.
تحویل دهی صرفی برق میتونه که فراتر از عزیزی بانک بره به سایر بانک ها هم مراجعه شه؟
بله بله، ما همراه همه بانک ها قرارداد داریم. همه بانک ها میتونن که پول از اینا را دریافت کنن، مگر عزیزی بانک در پهلوی عزیزی که عزیزی بانک پولشان نقدان عموم حضورن میره، کار مشترک میتونه که از خانه خود توسط حساب نمبری که در عزیزی بانک دارن از اونجا آنلاین تحویل کنن. یعنی یک سهولت به خاطر مشترک.
در گذشته زورگویایی بودن که برای سالها صرفی برقشان تحویل نکرده بودن، حتی موظفین برشنا مؤسسه و شاروالی را مورد لطکو و آزار و اذیت قرار میدادن. سیستم آنلاین چقدر اونا را مجبور خواهد ساخت که صرفی هایشان را به وقت و زمان معین تحویل بانک بکنن؟
او گونه کلدرگویی هایی که اینا تحویل نمیکنن که متاسفانه حال هم ما برشن روبرو هستیم، ما سیستم دیگه را به پیش رسیم به نام سمارت میترینگ. سمارت میترینگ او کردیت کارت میخوره. ما در گام نخست 10,000 میتر در مراکز دولتی همچنان در فابریکا جات و کسان و افرادی که پول صرفی برق خود نمیپردازن، قلدری میکنن، زورگویی میکنن یا هم پول خود نمیپردازن، با اونا ما در خانه هایشان نصب میکنیم. اونا فرضاً میخرن 1,000-10,000 افغانی برق اگر میخواین که مصرف کنن، اونا باید پیش پرداخت بخنن، میترهای پریپید است. میترهای پیش پرداخت است، اونا کردیت کارت میخرن در میتر خود میگذارن. اونا که هر مدت که کردیت کارت از اینا صفر میشه و اینا ختم میشه، بعد از اونا حق مصرف برق ندارن تا وقتی که باز دوباره کردیت کارت خود چارت نکنن. این پروسه رو ما در بامیان نو آغاز کردیم و تطبیق کردیم و در کابل انشاء الله شاید هم در کمتر از یک ماه عملا تطبیق کنیم و در گام خود به مو زورگویان و افراد و اشخاصی که امرای ما طول تحویل نمیکنه به اونا تطبیق میشه.
مکس میکنیم در مورد میکانیزم دیتا های حاضری یا فینگرپرینت که چقدر کار ازی پیش رفته و تا به حال مورد استفاده کدام ارگان ها قرار گرفته باشه؟
در حدود بیشتر از یک هفته میشه که عملا سیستم فینگرپرینت هم از طریق فینگر است، هم از طریق چشم است و هم از طریق چهره است. سه اپلیکیشن داریم ما، سه از این عمل از او استفاده میشه. کارمندان دیگر و صبح در وقت آزیریشان اونا باید کلک خود پرینت کنن و یا همچشم خود نشان بدن یا چهره خود تا اینا حاضر محسوب شوند. در غیر از اونا اینا در وظیفهشون حاضر نمی باشن و غیر حاضر حساب میشن.
و فعلا دیتای حاضری تنها در برشنا مؤسسه تطبیق میشه؟ مورد استفاده قرار گرفته؟
معلومات کلی ندارم که در دیگه ادارات آیا هست یا نیست، مگر فکر کنم بسیار کمه.
تشکر، موفق باشید.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ادامه گزارش‌ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. ایون آتار اتها، جراح سودان جنوبی، برنده امسال جایزه نانسن کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، می گوید که او 150 هزار دلار پول این جایزه را صرف تجهیز شفاخانه غیر مجهزش خواهد کرد تا بتواند حیات بیشتری را نجات دهد. از آتار به خاطر دو دهه خدمات طبی برای قربانیان جنگ طی یک محفل رسمی تجلیل به عمل آمد. لیزا شلاین از ژنو گزارش به این ارتباط فرستاده است که عبدالواجد عادلان را به توجهتان می‌رساند.
ایوان آتاردها و تیم دکتران، نرس‌ها و قابله‌ها در شفاخانه مابان در بنج، شهر با 200 هزار از باشنده در شمال شرق سودان جنوبی کار می‌کنند. آتار میگوید شفاخانه منصوب به او در وسط منطقه جنگی موقعیت داشته و فاقد وسایل ابتدایی و مواد طبی می باشد. او به صدای آمریکا گفت آزمون هایی که او و تیم وی با آن مواجه است عظیم است.
The resources from this award are going to really help us do better because we will obviously be able to get some.
پول به دست آمده از این جایزه می تواند به ما خیلی کمک کند تا بهتر کار کنیم و بتوانیم وسایل جدید مانند ماشین بیهوشی، اکسری و مواد طبی را برای این شفاخانه خریداری کنیم.
آتار می گوید تیم شفاخانه مابان به طور اوسط هفته 58 جراحی را انجام می دهند و این عملیات ها تحت یک چراغ در اتاق عملیات انجام می یابد. او می گوید برق از طریق جنراتور به دست می آید که اکثر اوقات از کار می افتد. شفاخانه دارای 120 بستر می باشد ولی این بسنده نیست و مریضان مجبور می شوند در برنده شفاخانه و هر جایی که مناسب باشد جا به جا شوند.
Our maternity is like 30 beds and we are putting two mothers in one bed. So with this, if we are able to expand.
بخش ولادی شفاخانه ما دارای 30 بستر است. دو مادر را در یک بستر قرار می‌دهیم که با این کار می‌خواهیم از همین امکانات حد اعظمی استفاده را کنیم. از همین سبب هرگاه زمینه برای توسعه شفاخانه مهیا شود ما خیلی خرسند خواهیم شد.
در طی دو دهه گذشته آتار توانسته است کمک‌های طبی را برای هزاران تن از پناهندگان، بیجا شدگان داخلی، رزمندگان زخمی و مردمان محلی با قربانی‌های زیاد فراهم کند. او صرف می تواند خانم و فرزندانش را 3 بار در یک سال در نایروبی کینیا ببیند. با آن هم او پلان ندارد تا در فکر تقاعد باشد.
I will work for another 20 years. I think as long as I'm seeing I am needed in the place. I will not go from there until make sure
می خواهم برای 20 سال دیگر نیز کار کنم. به فکر من تا زمانی که من نیازمندی به خدمتم احساس کنم وظیفه‌ام را ترک نخواهم کرد. امیدوارم بتوانم ختم جنگ و آمدن صلح در سودان جنوبی و سودان را ببینم.
آلتار برنده جایزه نانسن کمیشنری عالی ملل متحد برای امور پناهندگان به صدا امریکا گفت او وقت واقعا خرسند خواهد بود که با وجود او دیگر ضرورت احساس نشود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا، صدای امریکا. با باور کارشناسان، چاپ کتاب و کیفیت چاپ در افغانستان در حال بهبود یافته است که شمار علاقمندان کتاب هم در کشور فزونی گرفته است. اما آنان از بی‌توجه بودن مقام های مسئول دولتی در این زمینه شاکی اند. حفیظ الله آصفی در رابطه چاپ کتاب و علاقمندی به کتابخوانی در افغانستان مصاحبه با نقیب آروین، نویسنده و ژورنالیست انجام داده که با سخنان آقای آروین در مورد وضعیت کتابخوانی در افغانستان آغاز می شود.
اگر خوشبینانه نظر بیندازیم و نگاه بکنیم، وضعیت کتابخوانی از جهات مختلف در سالهای اخیر بهبود یافته، هم از لحاظ امکانات تکنیکی نشر و پخش کتاب و هم از لحاظ کیفی و هم از لحاظ تعداد کتابخان و مراکز و بازار کتاب، مخصوصا چیزی که در افغانستان در گذشته چندان سابقه واضح نداره. بازار کتاب هم تا اندازه راه افتاده به اصطلاح و صنعت چاپ و نشر بهبود یافته و مراجعه به کتاب بیشتر شده. البته در کنار مشکلاتی که وجود داره و در کشور مانند افغانستان که فقر اقتصادی یکی از اساسی ترین حالات از دو است، در اینجا دولت و یا وزارت اطلاعات و فرهنگ به نهایت نهاد اصلی فرهنگی باید سرمایه گذاری هم در جهت پخش و نشر کتاب، حمایت از مؤلفان و اشاع و گسترش فرهنگ کتابخانی میکرد. از طریق ایجاد کتابخانه و یا از طریق حمایت از مؤلفان یا حمایت از ناشران و یا کمک های مالی ممکن می بود برای حمایت از بازار نشر وجود می داشت. چیز وجود نداره، ولی در این حال بخش خصوصی تلاش صورت گرفته با توجه به تکنولوژی که در استفاده کردن در قسمت چاپ کتاب، در کنار مسائل دیگه که مانند مسائل اینترنتی یا کانال های اینترنتی و یا به اصطلاح وسایل برقی که برای مطالعه کتاب وجود داره که از اون البته استفاده میشه، نه در سطوح گسترده.
در حال حاضر کیفیت کتاب هایی که نشر میشه، چی معلوماتی سیاسی و یا شعر و داستان یا کتاب های تفریحی، چگونه است و علاقمندان تا چه حدود هستند و چقدر علاقمند هستند به کتابخوانی؟
اصولا بازار کار تجارت است و کار اقتصادی خود میکنن و آنچه که بازار داره حتی عوام پسند است و پرفروش هست سر از او کار میکنه. در این قسمت و اگر در کشور مثل افغانستان از نویسندگان و مؤلفان حمایت بشه از طریق وزارت اطلاعات و فرهنگ، بگونه مثال از طریق کمک به کاغذ چاپ یا از طریق خرید کتاب نشر شده که به عنوان مثال 3000 شماره داره، 1500 عنوان خریداری بکنن برای کتابخانه سراسر افغانستان که بالوسیله هم بازار نشر هم بازار هم وضعیت مؤلف وضعیت اقتصادی از مورد حمایت قرار بگیره. که این وجود نداره، در اون قسمت دولت باید خسارت قبول بکنه تا کتابای موثرتر را بتونه نشر بکنه. در غیر از بازار کار خود میکنه. بازار به تمام دنیا متاسفانه همین گونه است. ما اساسا در افغانستان به نظر من منیس یک نهاد بودجوی مانند وزارت اطلاعات و فرهنگ باید در سطح ملی همین خود همین وزارتخانه مورد بازبینی قرار بگیره. اصولا کارکرد وزارت اطلاعات و فرهنگ در گذشته این بوده که رسانه دولتی داشته و رسانه جدا نبوده، رسانه ها مربوطی وزارت میشه یا بناهای تاریخی.
بله. چی کسایی علاقه دارن و در حال حاضر کتابخانه در افغانستان کیا هستند؟
اتفاقا همی حوزه کسانی که کتاب مطالعه میکنن هم رشد چشمگیری داشته. ما طیف های تازه و جمع کتابخانه افغانستان داریم، شامل معسلان، شامل متعلمان، شامل افراد باسوادی هم که طی 20 سال یک دوده تانستن در مراکز تعلیمی آموزشی تحصیل بکنن. امروز کتاب های درسی یا کمک درسی به وفور مورد استفاده قرار میگیرد. در کنار از او مسائل سیاسی و تاریخی، کتابایی که مربوط به سیاست و تاریخ افغانستان بوده، در هر سطحی که بوده خواننده و خاطرخواه خود داشته. در کنار از او اگر ادبیات در نظر بگیریم، مثلا چاپ رمان یا ترجمه رمان‌های برجسته دنیا اخیراً در کابل شروع شده و خیلی از رمان‌هایی که شاید در دیگر کشورها امکان چاپ نداشتند در کابل چاپ شده. و کتاب فروشی و توزیع کتاب حداقل در پایتخت افغانستان در کابل وضعیت نسبتاً خوب پیدا کرده، به خاطر که مراکز فروش کتاب پیدا شده.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
یک کارشناس سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، سرکوب دوامدار آزادی‌های بنیادی و سوء رفتار در برابر زنان را از سوی دولت سودان نگران کننده توصیف کرده و این کارشناس گزارش را درباره وضعیت حقوق بشر در سودان به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرده است. گزارش لیزا شلاین از صدای آمریکا را در این مورد تقدیم می‌کنیم. آرستد نونوسی میگوید او از تحولات مثبت دولت سودان در کاهش تنش عملیات نظامی در بخش‌های درگیر معضلات دارفور استقبال میکند. این شامل جمع‌آوری مجموعه ای از سلاح‌هایی است که توسط شورشیان و مجرمان مسلح مختلف مورد استفاده قرار گرفته و نیز اجازه دسترسی بیشتر سازمان‌های بشردوستانه به افراد است که نیازمند کمکند. با وجود این کارشناس حقوق بشر می گوید او از تعداد زیاد گزارش هایی که در مورد محدودیت های حقوق سیاسی و آزادی های اساسی از جمله آزادی بیان، آزادی تجمعات، مطبوعات و آزادی مذهب دریافت می کند بسیار نگران است. او گفته است که نیروهای امنیتی سودان از خشونت، ارعاب و سایر اشکال سوء استفاده برای سرکوب و سکوت زنان در سرتاسر کشور استفاده می کنند. وی علاوه می کند
Public morality offense, including indecent dress.
تخطی های اخلاقی در اجتماع به طور مثال ایراد لباس های نامناسب برای زنان به این وسیله در برابر آنان تبعیض قائل شده و جنبش و نقش آنان را در زندگی اجتماعی محدود می سازند. تحقیر و مجازات جسمی و اقتصادی که نقض معیارهای بین المللی حقوق بشر است. در دارفور خشونت جنسی و جنسیتی تا این دم و در طول این گزارش جدی و نگران کننده باقی مانده است.
نونوسی می گوید زنان و دختران بیجا شده اغلب از طریق خشونت‌های جنسی مرتبط با جنگ مورد تجاوز قرار می گیرند. او می گوید فضای مسئولیت از مجازات در کشور اجازه می دهد که این جنایات به اوج خود برسد. این کارشناس مستقل همچنین از اقدامات سختگیرانه دولت انتقاد می کند و می گوید آن موجب وخیمتر شدن حقوق اقتصادی و اجتماعی شده است. او علامه می کند که خیلی ها مهم است که سودان به علل ریشه های فقر و نابرابری ها برای دستیابی به ثبات دراز مدت در کشور رسیدگی نماید. این انتقادات مورد پسند وزیر عدلیه سودان نبود. محمد احمد سالم وزیر عدلیه سودان میگوید کشورش پیشرفت‌های زیادی در زمینه حقوق بشر دارد که انعکاس کننده قانون اساسی جدید است و انتظار تصویب نهایی آن را دارد. وی میگوید کشورش اقدامات لازم جهت مبارزه با قاچاق سلاح را انجام داده و یادآور شده است که نام سودان از فهرست کشورهایی که کودکان را برای درگیری‌های مسلحانه استخدام می‌کنند حذف شده است. بر اساس اعتراضات سودان، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد طی تصویب یک قطعنامه دوره مأموریت کارشناس مستقل را برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در آن کشور برای مدت یک سال دیگر تمدید کرد.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
ادامه گزارش های افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در یک مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا از گفته‌هایش درباره موجودیت انبار سلاح اتمی ایران در حومه شهر تهران دفاع کرد و گفت که چند ماه قبل نیز اسرائیل یک آرشیف اتمی مخفی را علنی کرد که در آن رژیم ایران اسناد برنامه سلاح‌های اتمی مخفی خود را نگهداری می‌کرد. این اظهارات آقای نتانیاهو با واکنش تند مقامات ایرانی و شهروندان ایران مواجه شده است. توجه فرمایید به این مطلب که قدیر مشرف با استفاده از مصاحبه گرتاون ساسترن همکار صدای آمریکا با آقای نتانیاهو تهیه کرده است.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که ایرانی ها در انبار سری سلاح اتمی خود چیزهای زیادی را نگهداری میکنند.
آنها چیزهای زیاده در آنجا نگهداری میکردند که بخشی از آن تجهیزات برنامه اتمیشان و همچنین اسناد این برنامه بود. ما میدانیم ماه گذشته آنها 15 کیلوگرم مواد رادیواکتیو را از آن سایت خارج کردند و در سطح تهران پخش کردند. چرا آنها این مواد را مخفی نگاه میدارند؟ چرا موادی را که مخفی کردند به جهان به اداره بین المللی انرژی اتمی نشان نمیدهند؟ زیرا میخوان به برنامه اتمی خود برخلاف تعهداتشان و وعده هایی که در توافق اتمی ایران دادند مخفیانه ادامه دهند و این چیزی است که افشا شده است.
آقای نتانیاهو علاوه کرد که اسرائیل از اداره بین المللی انرژی اتمی خواسته است تا به ایران برود و درباره آن انبار سری تحقیق کند.
از 6 هفته قبل و تا این لحظه واکنش نشان ندادند. امیدوارم اکنون اقدام کنند و مطمئن هستم رژیم ایران با تمام توان بازرسان را به اماکن دیگر هدایت می کند و نه به آن انبار. باید اجازه دهند که بازرسان بیایند و 200 و یا 300 متر اطراف آن را بازرسی کنند.
اما ایرانی ها میگویند که تاکنون 12 بار در ایران بازرسی اداره بین المللی انرژی اتمی انجام شده است. صدر اعظم اسرائیل این ادعا را به چالش کشید. میگوید که ایران کشور بزرگ به مساحت اروپا است و به گفته آقای نتانیاهو معنی نمیدهد که گفته شود 12 بار بازرسی در اروپا انجام شده است. توافق هسته‌ای سال 2015 معامله است که حکومت به رهبری دونالد ترامپ از آغازین روزهای کاریش با آن مخالف بوده و آن را یک معامله بد عنوان می‌کرد، تا اینکه در ماه می سال روان میلادی واشنگتن از آن معامله خارج شد. اما اروپا و سایر امضا کنندگان آن توافق تا هنوز پابند آن معامله باقی مانده و تلاش می‌ورزند با وجود وضع تظاهرات آمریکا بر تهران راه‌های داد و ستد را با ایران باز نگه دارند. بنیامین نتانیاهو به این باور است که اروپایی ها هنوز به این مفکوره باور ندارند که توافق هسته‌ای جلو تولید سلاح اتمی ایران را نمی گیرد، بلکه تنها جنگ را عقب می اندازد.
واقعیت این است که جنگ را نزدیک تر کرده است، زیرا تعلیق تحریم ها تحت توافق اتمی ثروت بزرگ نصیب ایران کرد، اما از آن برای بهبود زندگی مردم استفاده نکردند. برای احداث شفاخانه، مکتب و حل مشکل حاد آب استفاده نکردند و مردم خودشان رسیدگی نکردند. 50 میلیارد دلار به امپراتوری تهاجمی خود اختصاص دادند تا شرق میانه را فتح کنند، هر مخالف را بکشند و در پی نابودی اسرائیل برایند.
پس از آنکه صدر اعظم اسرائیل هفته گذشته در مجمع عمومی ملل متحد ایران را به داشتن انبار سری سلاح اتمی متهم کرد، وزیر خارجه ایران اتهامات بنیامین نتانیاهو را علیه تهران رد کرده آن را اتهام زشت خواند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران صدر اعظم اسرائیل را دروغگوی خواند که به گفته آقای ظریف دروغ گفتنش را متوقف نمی سازد.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
شنونده های عزیز، برنامه اول بامدادی دری به پایان رسید. اکنون توجه فرمایید به نشرات رادیو آشنا به زبان پشتو روی موج متوسط 1296 و موج FM 101.5.